نام و یاد خدا. یاران عزیز سلام. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی، ترجمه آرش سنجابی، گفتیم مظفر صبحگاهی به خاطر نجات فرماندهش یعقوب صنوبر 21 سال حبس کشید. یعقوب صنوبر با اینکه میتوانست زودتر از اینها مظفر را نجات دهد این کار را نکرد. حالا هم میخواهد او را برای همیشه در قصری دور افتاده نگه دارد. اما مظفر به کمک اکرام کوهنشین میگریزد و به خانه خواهران سپید میرود. این دو خواهر که آدمهای عجیبی اند با هم پیمان بستند که تا زنده اند ازدواج نکنند، موهایشان را کوتاه نکنند و همیشه لباس سپید بپوشند. مظفر به دنبال یافتن پسرش سریاس صبحگاهی است. دو خواهر سریاس را به واسطه محمد دلشیشه‌ای که به یکی از آنها دل باخته بود میشناسند. محمد دلشیشه‌ای زمانی که جواب رد میشنود میمیرد و پدرش از دو خواهر میخواهد که هر هفته بر سر مزار او بروند تا آرامش یابد. محمد دلشیشه‌ای و سریاس با فرد نابینایی به نام ندیم شاهزاده دوست میشوند و او آنها را به جایی میبرد که درخت آخرین انار دنیا هست. این درخت را پدر ندیم کاشته است و این سه نفر هر بار که پیش درخت میروند آرامش مییابند. به زودی سریاس هم در اثر درگیری با ماموران کشته میشود. او دست فروش است و همه دست فروش ها از او حرف شنوی دارند. زمانی که مظفر بر سر مزار سریاس شیون می کند، دو خواهر رازی را با او در میان می گذارند. این که سریاس صبحگاهی دیگری هم هست که زنده است و مانند سریاس اول کس و کاری نداشته و اناری شیشه‌ای هم دارد. سریاس اول هم همیشه همراه خود اناری شیشه‌ای داشت. مظفر به کمک اکرام کوهنشین رد سریاس دوم را می آورد. او در قلعه دور افتاده و پرت زندانی است. زندانبان به خاطر اکرام میپذیرد که نوار حرفهای مظفر را برای سریاس دوم ببرد و ضبط صوتی هم در اختیار سریاس دوم بگذارد که حرفهای خود را ضبط کند و او آن را پیش مظفر ببرد. سریاس دوم در نوارش به مظفر میگوید که محمد دلشیشه‌ای وقتی زنده بود اسم او را در ترانه‌های درخواستی رادیو شنیده و با سریاس اول او را یافتند. سریاس دوم در پادگانی خدمت می‌کرده است. او در نوار دومش به مظفر می‌گوید تو پدر من نیستی. پدر من سریاس اول و محمد دلشیشه‌ای بودند و می‌گوید وقتی این حرف را به سریاس اول زدم از خنده روده بر شد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان و بخش دوم نوار سریاس دوم گوش می‌سپاریم. سریاس دوست داشت مثل یک مرد واقعی رفتار کند، نصیحت کند و غمخوارت باشد، ولی من به این کارها میخندیدم. زندگی گاریچی ها را مسخره میکردم. میگفتم تو توی مزخرفات خودت داری دست و پا میزنی. او هم میگفت تو هم دلیل زنده بودنت را نمیدانی. بعد از دوستی با آنها زندگیم معنا گرفت و بعد از مرگشان همه چیز نابود شد. خیلی وقتها به حرفهاشان گوش میکردم و بعضی وقتها هم میگفتم تمام حرفهاتان یک پول سیاه هم نمیارزد. ولی با این همه میدانستم که تمام رویاهای سریاس حول این چرخ میخورد که موقعیت و جای بهتری برای گاریچی ها پیدا کند و درست مثل حرفهای تو تمام حرفهای او هم درباره زندگی و مرگ بود. آن دو از جنگ نفرت داشتند ولی من مثل آنها نبودم. از همان کودکی جنگیده بودم و جنگ توی خونم بود. با وجود این آهسته آهسته از جنگ دور شدم، طوری که یک روز به خود آمدم و دیدم دیگر به کل از زندگی قبلیم بریدم. مظفر صبحگاهی، گفتن از آن روزها برایم دشوار است. هرچند با هم مدام بحث و بگومگو داشتیم ولی آنها تنها دوستای من بودند و میخواستند از من حفاظت کنند. درست مثل پدر برای زندگیم افسوس میخوردند. یک شب به سریاس گفتم به نظرت یک روز پرده از راز ما میافتد، یعنی میدانیم که چرا اسم هر دو ما سریاس صبحگاهی است و هر دو بیچاره ایم و اناری بلورین داریم. آخر این همه چیز بی‌معنا چه معنایی میدهد؟ گفت نه سریاس، من بیشک میمیرم و این راز را با خودم به گور میبرم و معنایش را نمیفهمم. سریاس خودش را تیری می دانست که دستی عجول او را رها کرده و هیچ کس نمی تواند او را به مسیر اصلی بازگرداند. محمد دلشیشهی هم خودش را اناری برورین می دانست که از سنگلاخی می افتد و می شکند. محمد دلشیشهی عاشق انار شیشهی بود و مدام با آن نگاه می کرد. هر دو از آن دسته آدم ها بودند که یقین داشتند نمی توانند تقدیرشان را عوض کنند. پس فقط در پی اصلاح سرنوشت اطرافیان بودند. انگار آنها مسئول درد و رنج دیگران بودند. مظفر صبحگاهی، از دختران سپید حرفی نزن. هر بار که نوارد می رسد آرزو می کنم از آنها چیزی نگفته باشی. آنها شیطانند. آنها محمد دلشیشه‌ای را کشتند و باعث گسیخته شدن رابطه من با ژنرال شدند. اگر آنها مقصر نیستند پس چرا محمد توی گور خوابیده؟ چه جرمی بالاتر از این است که یک کسی را با تمام وجود بخواهی و او دوستت نداشته باشد؟ چه گناهی از این بالاتر که توی خون خودت بغلطی و آن که دوستش داری ساکت و سرد نگاهت کند و بگوید دوستت ندارم؟ این از کشتن یک انسان با گلوله هم بدتر است. یک بار به سریاس گفتم باید برویم و حق خواهران سفید را کف دستشان بگذاریم. سریاس گفت من دوست نزدیک محمد بودم. شما می دانید که چقدر برای درستی و عدالت ارزش قائلم. من توی بازار بزرگ شدم. پیش از آن که کاری کنیم باید بدانیم که آنها واقعا گناهکارند یا نه. اگر بودند من خودم از آنها نمی گذارم. ولی اگر هم بی گناه باشند نمی گذارم بلایی سرشان بیاورید. این حرفها را قبل از دیدنشان زد. خدای بزرگ، وقتی آن دو را دید جادو شد و همین شد که بین ما فاصله افتاد. مظفر صبحگاهی، تو چرا از بیابان که آمدی به خانه آنها رفتی؟ من تا دم مرگ از آنها نفرت دارم. آن غروبی که سریاس سر قبر محمد آن دو را دید و آشفته برگشت فهمیدم که آن دو جادوگرند و می توانند هر مردی را تسخیر کنند. آن روز در خانه خودم به سریاس گفتم انگار یادت رفته که آنها دوست نزدیک تو را کشتند. توی خانه من نباید اسمی از آنها ببری. سریاس با خنده گفت آن دو فرشتند. آن روزی که با هم پیمان برادری بستند رابطه من و سریاس تمام شد. یک شب توی خلبت کوچه خواستم او را با گلوله بزنم. به او گفتم می کشمت. تو خیانت کردی و با آن دو افریته برادر شدی. تو هیچ چی نیستی. از خودم شرم دارم که هم اسم تو هستم. آن خواهران تو را کوچک کردند. مردم دستمان می اندازند. یا تو بمیر یا من. یا تو شلیک کن یا من. روی پله نشست و آرام گفت مرا بزن. روی زمین دراز میکشم. یک گلوله بزن توی پیشانیم. اگر مایلی برویم کنار آخرین انار دنیا تا کسی متوجه نشود آنجا مرا بکش. آخر من و او دوست بودیم ولی توی این دوستی من درد میکشیدیم. غروب آن روز که خبر کشته شدنش را شنیدم هیچ وقت از یاد نمیبرم. بارها به صورتم آب زدم. شب موقع نگهبانی کم مانده بود خودم را بکشم. احساس میکردم زندگیم به آخر رسیده ولی جرأت نداشتم. لوله تفنگ را توی دهانم میگذاشتم و باز در میآوردم. وسط پیشانی میگذاشتم و منصرف میشدم. آخرش هم میبینی که زنده ام. نوار سوم سریاس دوم. یادم می آید 6-7 سالم بود که توی روستامان همه کوچ کردند. بمباران هواپیماها و کشته شدن گوسفندها و مردن دو بچه را به یاد دارم. خیلی مزخرفات دیگر هم یادم است که نمی خواهم بگویمشان. از بازگویی زندگیم بیزارم. ملا عباس و خرامان که جای پدر و مادرم بودند توی همان روز کشته شدند. آنها بزرگم کرده بودند و من به آنها پدر و مادر می گفتم. خود فروخته ها به روستا ریختند و مرا با آن انار شیشه‌ای با صورتی کثیف پیدا کردند. یادم می آید که آنها روی خانه ها نفت می ریختند و همه جا را آتش می زدند و من هم با ذوق کمکشان می کردم. چون بچه بودم همه چیز برایم مثل یک بازی بود. از زمانی که تفنگ در دست گرفتم انگار نیروی مرموز نمی خواست بمیرم. حتی یک بار زیر پایم مین منفجر شد و بازم اتفاقی نیفتاد برایم. یک بار هم خمپاره‌ای وسط سنگرمان افتاد که جز من همه نابود شدند. بعد از مرگ ملا عباس کسی به نام کیخسرو صوفیان از من نگهداری میکرد. او 4 چیز به من آموخت. اول خود فروخته بودن، دوم دزدی، سوم سواد آموختن و 4 پیش مرگ شدن. او 2 زن و دختر داشت ولی پسر نداشت. زیاد از من خوشش نمی آمد غیر از اسمم. بعضی وقتها می گفت سریاس صبحگاهی دیگر چه اسمیست؟ چه معنایی دارد؟ او چون به پول نیاز داشت راهزنی را شروع کردیم. من از هر کار تازه‌ای استقبال می کردم. همانجا بود که اولین قتلم را مرتکب شدم. کسی را که کشتم تاجر طلا بود. یک روز پیش کیخسرو رفتم، دستش را بوسیدم و گفتم آمدم از شما تشکر کنم. شما سالها مرا اداره کردید و از آب و گل در آوردید. حالا دیگر بزرگ شدم و میخواهم خودم را اداره کنم. انگار زوایای تاریک زندگیم مرا میخواند. دیگر تحمل آن مسخره بازی‌های خانه کیخسرو را نداشتم. از آنجا بیرون زدم و دیگر هرگز بر نگشتم. توی دوره راهزنی قدری پول پسنداز کرده بودم که همه را توی سینما و کلوب و قهوه خانه خرج کردم. آن روزها تنها دوستی که داشتم خلیل هرمز بود. او با پولی که به چنگ آورده بود وسط بازار مغازه بزرگی زد و ثروت کلانی به دست آورد. همیشه خنده کنان می گفت عصرها که بورس بازار تعطیل است بیا درست را تمام کنیم. توی زمانهای استراحت می رفتم درس می خوندم. زمانی که با سریاس اول و محمد دلچیچه‌ای روبرو شدم در اوج بحرانهای عصبی بودم. دلیلی برای زنده بودن نداشتم. اولین حرفهای جدی من دروازه های تازه‌ای را به رویم گشود. توی قهوه خانه کوچکی همدیگر را دیدیم. پیش از آن که حرفی بزنم محمد دلچیچه‌ای گفت مهمترین چیز گم نشدن انارهای شیشه‌ای تان است. آنها خیلی مهمند. هیچ چیز از من نمی دانستند. من هم از دیدن انسانها خوشحال نمی شدم و به هیچ انسانی اعتقاد نداشتم و به همه کس مشکوک بودم. حالا هم همینطورم و به این چرندیاتی که توی نوارها می گویی اعتقادی ندارم که انسان زیباست و انسان خوب است. من فقط و فقط به آنهایی که مردن معتقدم. آن شب 2 بار اشک ریختم. یک بار وقتی که زندگی کثافتبار و سیاهم را نتوانستم تعریف کنم و بار دوم زمانی که سریاس اول از کودکیش گفت و آنکه چگونه در آن بهزیستی به سر می برد و بعدش پهن الاغ قاچاقچی‌ها را جمع می کرد و چه جور شبها گرسنگی می کشید و به اجبار گدایی می کرد. آن شب 2 بار گریه کردم و هر 2 بار هم سریاس دلداریم داد. تا زنده ام روزی که آخرین انار دنیا را دیدم فراموش نمی کنم. درخت عجیبی بود. یک درخت ساده نبود، بلکه درخت آمال و آرزوهای من بود. زیر همان درخت بود که سفرهای طولانی ندیم شاهزاده آغاز شد و همانجا بود که محمد دلچیشه‌ای به چند راز پی برد و آن درخت سریاس اول را به اندیشه واداشت. او زیر درخت دراز می کشید و می گفت دارم به خودم و بعضی چیزهای دیگر فکر می کنم. زیر آن درخت بود که سریاس تصمیم گرفت آهو را بخرد. همان گاری کوچکش. می خواست به هیچ وجه وارد دنیای سیاست نشود. توی نبردهای داخلی دشمن هر 2 طرف بود. همیشه قرارمان بود که با هم آنجا برویم. فقط هنگام مرگ می توانستیم تنها برویم. ندیم شاهزاده به سبب نابیناییش نمی توانست تنها برود و ما 3 نفر هم قرارمون بود که تنها نرویم. ندیم شاهزاده زیر آن درخت خواب پدرش را می دید. بیدار که می شد از پدرش داستانهای زیادی می گفت. با وجود نابیناییش به سرزمینهای دور و غریب سفر می کرد و وقتی برمی گشت همه را برای ما می گفت. او از ماجراهای غریبی می گفت که حتی اسم شهرهایی که وقایع در آن رخ داده بودند نمی دانست. او توی یکی از این سفرهایش در روستای کوچکی ما بین کوها پای یک چشمه سید جلال شمس را دید که راز ماجرای سریاس ها را می دانست. می دانم که تو هنوز هم داستان واقعی سریاس ها را نمی دانی. نمی خواهم اذیت شوی، ولی داستان سریاس ها با من و سریاس اول تمام نمی شود. ندیم شاهزاده همه چیز را می داند. او حتی می تواند تو را پیش سید جلال شمس ببرد. مظفر صبحگاهی، ما زیر آن درخت پیمانی نوشتیم و با خونمان مهرش زدیم که تا زمان مرگ برادر بمانیم و به هم کمک کنیم و در روزگار جنگ و سختی دستگیر هم باشیم. امروز در این تاریکی زندان من آن درخت را آخرین برادری دنیا می نامم، چرا که این قضیه تنها چیزی بود که در زندگیم ارزش داشت. آن درخت به زیباترین شکل جاودان ماند. من که توانایی فهم آن معاهده را نداشتم. گذاشتیمش توی یک قوطی خاکستری و برای همیشه پای آن درخت چالش کردیم. توی همان روزهایی که پای درخت می رفتیم، انارمان را زمین گذاشتیم و نگاهش کردیم. دو انار شیشه‌ای که نشانه‌ای بود از پیوند برادری ما. بعدها ندیم شاهزاده ما را ترک کرد. نمیدانستم که قدری عتیقه توی کوه پیدا کرده. ندیم شاهزاده زمانی برگشت که دیگر کار از کار گذشته بود و سریاس مرده بود. دیر آمد. او پس از دیدن سید جلال شمس برگشت تا ما را ببیند. تمام شهر را دنبالمان گشته بود ولی بیفایده. سرانجام داستان را برای محمد دلشیشه‌ای تعریف کرده بود. میخواست صبح فردا با یک تویوتا و چند تا از آشناهاش به آن طرف مرز برود. شبی پیش از سیلاب محمد با دسته کلید مثل آدمهای منگ می رود سراغ فیلسوف شبهای تار بیان که چیزی به او بگوید. رمزگونه حرف می زند. دارم گره راز بزرگی را باز می کنم. فعلا چیزی نمی گویم تا مطمئن شوم، بعد می گویم. هنگام رفتن انقدر شاد و سرحال است که جنرال تعجب می کند. این آخرین دیدار سریاس و محمد بود. محمد می خواست به دیدار عتیقه فروش برود که دچار سیلاب شده بود و هیچ وقت او را ندید. آخ، مظفر صبحگاهی، از چه بگویم؟ از چه؟ من نمی توانم توی این شبهای سیاه زندان کمکت کنم. خودم همه چیز را فهمیدم. هیچ آرزوی دیگری هم ندارم. وقتی ندیم شاهزاده برگشت، آمد و سر نگهبانی پیدایم کرد. به او گفتم برو گم شو، من دیگر تمام آن روزها را از ذهنم شستم. لعنت به تو و آخرین انار دنیایت و آن همه خاطره. من سریاس صبحگاهی نیستم، اسم من چیز دیگری است. به این تفنگ نگاه کن، من فقط برای این می جنگم. بلند شو برو، اراجیف بس است. ولی او به تمام رازهای این داستان آگاه است، می تواند کمکت کند. مظفر صبحگاهی، گاهی ضبط صوت را خاموش می کنم و گریه می کنم. 11 صبح به من خبر مرگ سریاس را دادند. هیچ کس نبود که سریاس را بشناسد و خبر را باور کند. حکایت غریبی بود. هنوز هم باورم نمی شود و غروب پس از آن را به یاد نمی آورم. توی شهر مثل آدمهای گیج چرخ می خوردم. توی بازار جای کوچکی است که می شود بنشینی و چای بخوری. من پاییزها نشستن را دوست دارم. رفتم آنجا و نشستم. آنجا بود که هیاهوی عجیب بازار را دیدم. بستنی می خوردم و بیدلیل می خندیدم. 2 ماه بود که با هم قهر بودیم. من توی بهار خواب بودم و بستنی می خوردم. صدای گلوله که می آمد می خندیدم. همه گاریچی ها گاریهایشان را رها کردند و به سمت صدا دویدند. من آهسته از بارخواب پایین آمدم و از صداها دور شدم. رفتم سینما. شب برگشتم. ستاره ها نشان می دادند که چیزی شده. دست بردم به انار شیشه‌ای توی جیبم. انگار خونالود بود. زیر نور دست هم را دیدم، غرق خون بود. انار خونالود بود. رفتم توی نور و بیشتر و دقیقتر نگاه کردم. اثری از خون ندیدم. دوباره که به تاریکی برگشتم، تمام تنم را خون گرفت. به اتاق که رفتم هیچ کس نبود. همان جور با احساس خونالود بودن خوابیدم. تا صبح چند بار مردم و زنده شدم. تا صبح همان جور خون ازم می رفت. سراسیمه بیدار می شدم، به تنم دست می کشیدم و چراغ را روشن می کردم و باز می خوابیدم. صبح از خانه زدم بیرون. از توهمی که دیشب داشتم فرار می کردم. انار شیشه‌ای را توی خانه جا گذاشتم. باز هم خونریزی می کرد. ساعت 11 صبح دانستم که سریاس را کشتند. رفته بودم دوغ بخرم. لیوانی دوغ از دوغ فروش خریدم و گفتم چه دوغ سردی داری؟ تازه آوردم. صبح زود دفته بودیم سر قبر جنرال. تمام بازار آنجا بودند. درست مثل روزی که کتری را از شنیدن خبر مرگ محمد دلشیشه‌ای انداختم، لیوان دوغ هم از دستم افتاد. حرفش را باور نکردم. تمام دوغ فروش ها آن خبر را از نو برایم گفتند. مثل دیوانه ها فریاد کشیدم محال است. بازار را از سر تا ته رفتم و از همه پرسیدم. شیر فروش ها، سیگار فروش ها و ماهی فروش ها چند بار قضیه را از سیر تا پیاز برایم تعریف کردند. مرا به جایی بردند که گلوله خورده بود. هنوز خونش را نشسته بودند. همه برای جنرال احترام قائل بودند و اشک می ریختند و برای آن که آرامم کنند یکی یکی بغلم می کردند. گاهی وقتها نعره می کشیدم دروغ است، همه شما دروغگو هستید. خواستم ترکشان کنم. یکیشان دستم را گرفت و گفت بیا برویم مسجد، آنجا که فاتحه‌اش را می خوانند و ختمش را گرفتند. من به توی مجلس رفتن و روی صندلی لم دادن و میوه خوردن برای عزاداری اعتقاد ندارم. به نظر من باید در مرگ یک عزیز خاک روی سر ریخت و شیون کرد. آن روز رفتم توی یک کوچه خلوت و سیر گریه کردم. گریه که نه، سرم را به دیوار سنگی یک خانه میکوبیدم. تمام تنم خونی شده بود. با خودم میگفتم چرا باید بدبختی مثل من بماند و تو بمیری؟ چرا باید جانوری مثل من زنده بماند و تو بمیری؟ چرا دربدری مثل من کشته نمیشود و تو کشته میشوی؟ توی راه تا خانه به هر درخت و سنگی که می رسیدم سرم را به آن می کوفتم و خاک کوچه ها را روی سرم می پاشیدم. سر خودم داد می زدم سریاز تنها شدی، بی پدر و مادر تنها شدی. انار شیشه ایم را به دیوار کوبیدم، نشکست. زیر پایم گذاشتم و با لگد به آن زدم، باز هم نشکست. همه چیز برایم تمام شده بود. آن روز روز آخر زندگیم بود. با مرگ سریاز صبحگاهی من هم مردم. سه بار ندیم شاهزاده را بیرون کردم ولی او بازگشت و قسمت دیگری از داستان را برایم تعریف کرد. همیشه هم وقتی نگهبان بودم می آمد. آن عصای شیطانیش را به زمین می کوبید و می گفت سریاس بیرونم نکنی، با رازی بزرگ آمدم، تو باید همه چیز را بدانی، من و تو باید این راز را کشف کنیم. از او متنفر بودم، از هر کس که زندگی گذشتم را به یادم می آورد متنفر بودم. دوباره توی شبی تاریک آمد. گفتم ای سگ نفهم، چرا ولم نمی کنی؟ مگر نمی بینی توی این باران دارم محو می شوم؟ چتری توی دستاش بود. گفت سریاس احمق، تو هیچ نمی دانی. تنها نیستی، غیر از تو و جنرال کسان دیگری هم هستند. با مرگ فیلسوف شبهای تار داستان به پایان نمی رسد. باشد، میل خودت است. میخواهی مثل حیوان زندگی کنی به درک، ولی یک راز هست که باید آشکار شود، نه به خاطر تو بلکه به خاطر آن دو پسری که همه عمرشان را گذاشتند تا تو آدم بشوی ولی نشدی. آخر مردی که همه رازها را میداند تا شاهد دیگری نباشد چیزی به من نمیگوید. میفهمی؟ شاهدی مثل تو. گلویم دارد از شدت فریاد پاره میشود. صدایمان توی باران به زحمت به گوش هامان میرسید. گفتم موش کثیف، اگر جلو بیایی شلیک میکنم. میفهمی؟ دیگر از هیچ چیز نمیترسم، نه از زندگی خودم و نه از زندگی دیگران. این داستانهایی که سرهم میکنی همهش مزخرف است. اسم من اصلا سریاس نیست. هیچ کس را توی زندگی ندارم، هیچ دلخوشی برایم نمانده. برو شیطان را شاهد خودت کن، تو را به روح پدرت دست از سرم بردار. آن شب سه بار بیرونش کردم ولی باز بر میگشت. باران بیشتر میشد و او قسمت دیگری از داستان را نقل میکرد. خدای من، آخرش به سمتش تیر شلیک کردم. دنبالش میدویدم و شلیک میکردم. تیرهایم از روی سرش رد میشد. زمین خورد و چترش را باد برد. فوش میداد ولم کن حیوان، ولم کن آشغال. سرانجام فرار کرد و من مثل آدمی پدر مرده نشستم و گریه کردم. توی آن گلوشل اشک میریختم. آخر با مرگ سریاس هستیم زیر و رو شده بود. دوستان عزیز، آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی نویسنده معاصر عراقی را با ترجمه آرش سنجابی شنیدید که امیدوارم تا اینجا برایتان جالب بوده باشد. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
30558 رادیو فرهنگ.
صدای آیین‌ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
سی فیلم بر اساس فیلم‌های معتبر سینمای جهان.